رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض به محضر با سعادت شما خدمتون عارضم. دیروز بحث ما منعقد نشدیم، مقدماتش رو گفتیم، لکن ورود تو اصل بحث اتفاق نیفتاد، خاطر همین مشکل سیستم و اینها. ظاهرن الان آقا قطع و بست شدنش رو دیگران هم مشکل قطع و بست دارن. آقای قصابانی فرمودن قطع و بست میشه، بقیه دوستان هم همین مشکل رو دارن. پس ظاهرن از اینترنت خود دوستان باشه، اگر بعضی ها این مشکل رو دارن بعضی ها ندارن، احتمالا از گیرنده های خودتونه. این گیرنده ها رو باید یه مقداری تقویت کرد. خب عرض کنم به محضر با سعادت شما که گفتیم موضوع بحث ما شروط متعاقده اینه. من اجمالا یه توضیحی رو نسبت به کلیت ماجرا و تصویری که از بحث وجود داره گفتم، چون موضوع بی جزء موضوعاتی است که ادله او ادله امضایی، معنای ادله امضایی این بود که شارع مقدس بیع را هم معنا و هم لفظا با اندل عرف رو تلقیه و قبول کردن و بعده او در او تهدید و تصرفاتی رو انجام دادن. پس با این فرض آنچه رو که ما خواهیم خوند و در واقع با او داریم کار میکنیم در فقه، چیزیست که لو خلیه و طبعه ابتدا باید شرایط عرفی او مورد تحقیق قرار بگیره تا محدوده عرفی او مشخص بشه، ثم ببینیم شارع مقدس نسبت به آن محدوده عرفی چه نظری دادن، چیزی رو کم و زیاد کرده باشن اون رو هم اضافه میکنیم و در نهایتا بیع معتبر شرعی رو به دست میاریم. اثر این بحث و اثر این کبرای کلی وقتیست که ما داریم شروط رو میخونیم. دوستان عزیز این مقدمه رو دقت بفرمایید، عمده فقه ما بحث ادله اجزا و شرایطه. اینی که دارم الان عرض میکنم بسیار بسیار مهمه، این تصویر صحیح و مطابق با واقع و رئالی رو از فقه به ما میده. وقتی که ما نگاه میکنیم چه در عبادات چه در معاملات، میبینید که ما یک کتاب و صلات داریم، تو اصل صلات کسی دعوا نداره، حتی وجوبش هم وجوب تقلیدی نیست، جز بدیهیات فقه. اونی که محل بحثه، اونی که کثیر المسئله است، اونی که محل نزاعه، اونی که درس خارجش طول میکشه، بحث اجزا و شرائط. رکوع با تمام نکاتش، سجده با تمام نکاتش، کجاش رکنه، کجاش واجبه، کجاش اندل نسیان از بین برد اشکال نداره، کجاش اشکال داره، قیام، قعود و همه اجزاء و شرایط صلات، مجموعه اینها کتاب الصلات باشه. در حال حضر چگونه است، در حال سفر چگونه است. این مثال عبادات. تو بی هم که معاملات همینطور. اصل بی تبادل مالینه، این مسلمه. اما دعوا توی حدود و سقور و قیود و شرایط و اجزاء. آقا مالین مقدم بیعن، اما مالین صرف اینکه مالیت داشته باشن کفایت میکنه یا شروط دیگری هم برای عوضی وجود داره علاوه بر مالیت؟ آقا دو نفر باید باشن که بایع و مشتری ما باشن، حالا حتما باید دو نفر خارجی باشن یا دو نفر حکمی هم میتونه باشه، وکیل چه حکمی پیدا میکنه، ولی چه حکمی پیدا میکنه. حالا این متعاقدین ما که بایع و مشتری هن، شروط اختصاصی برای بایع هست یا نه، شروط اختصاصی برای مشتری هست یا نه، مجموع اینها میشن ادله اجزا و شرایط. پس عمده فقه ما، عمده بحث ما، اون چه که در واقع مورد تنازع و اختلاف فقهی و فرعی هست همین بحث اجزا و شرایط. حالا بی یک نسبت با مالها داره، یعنی با عوضه، یک نسبت با متعاقدین داره، نسبتی هم با ظرف انعقاد بی داره. مجموع اینها که کنار هم جمع بشه یک موضوعی شکل میگیره که اسمش بیع هست. ما امروز تو مرحله متعاقده اینشیم، یعنی چون اجمالاً فرض کردیم بیع قائم به دو طرف بایع و مشتری است، حالا میخوایم شروط بایع و مشتری رو مورد تحقیق قرار بدیم. باید ببینیم این شروطی که تک به تک خواهیم خوند اینها از همون مقدمات عرفیه یا اینکه شارع اونها رو اضافه کرده. اولین شرطی که میخوایم در مورد بی بخونیم مسئله بلوغ متبایع این هست. خب دوستان عزیز، اگر با این توضیحات من در واقع پا به پا آمده باشید جلو، الان باید راحت تصدیق بکنید ما خود بلوغ رو به عنوان یه مسئله شرعی داریم. یعنی عرف چیزی به نام بلوغ نداشته، بلوغی که در شرع ما میگیم که انباط العانه هست و احتلام هست و سن هست. بلوغ خودش یک موضوع مخترع شرعی است. عرف آنچه که پیشش هست مسئله رشید و رشیده بودن زن و مرده، اهلیت داشتن زن و مرده. رشد یه مسئله است، اما بلوغ مسئله تون اخراست. بحث فعلی ما متمرکز بر مسئله بلوغه، پس این شرط شرعیه. پس دوستان عزیز ببینید، همین الان جنبندی بفرمایی، اگر کسی نتوانه آخرش در مورد بلوغ به حکم قطعی برسه، بنابر ادله امضا نفی میکنه بلوغ رو. یعنی میگه ما گشتیم دلیل معتبری بر شرطیت شرعی بلوغ پیدا نکردیم، برمیگردیم به همون بیع عرفی. بیع عرفی متعاقدین رو داره، اما داشتن متعاقدین در مرحله رشد، در مرحله اهلیت، نه در مرحله بلوغ. عرف اینطوری میبینه قصه را. عنایت فرمودید. یک لحظه اجازه بفرمایید، من الان انگار قطع و وصل میشه، گاهی میکروفون میره و میاد، سفید میشه، سبز میشه. بله درست شد. خب حالا دوستان عزیز میخوایم ببینیم دلیل بر مسئله بلوغ چیست. من اولین سوالی که مطرح میکنم برای شما اینه، جناب شیخ برخلاف بعضی از کتب عنوان باب رو بلوغ قرار نداده. یعنی عنوان باب رو عنوان ایجابی بلوغ قرار نداده، عنوان باب رو بطلان عقد سبی قرار داده. عنوان که نزده، لکن از عبارت، اولین سطر عبارت رو که ببینیم و خواهیم خوند، شیخ مسئله مورده رو بطلان عقد سبی. دوستان بطلان عقد سبی آیا مساوی است با بلوغ؟ خود این باید مورد بحث و بررسی قرار بگیره. خب چرا این چنینه؟ اون عنوان بلوغ بهتر یا عنوان بطلان عقد سبی؟ تحقیقش برای درس خارج. من فقط یک جمله خیلی کوتاه میگم که استفاده آموزشیمون رو از این سوالی که گفتم ببریم. اون نکته این هست عزیزان، با توجه به این که ما در ادامه مسیر که خواهیم رفت سه قول خواهیم داشت. یک قول مسئله خدمت با سعادت شما عرض کنم، یک قول مسئله اشتراط بلوغه، به معنای این که کسی که بالغ نیست هیچ فعلی از او در معاملات معتبر نیست. این یک قول. قول دوم این است که نه، اصلا بلوغ شرط نیست، میشه کسی بالغ نباشه اما فعلش معتبر باشه، به شرطی که سایر شرایط متعاقده رو داشته باشه، اهلیت داشته باشه، عقل داشته باشه، رشد داشته باشه، امکان تصرف در اموالش رو بهش میدیم، هیچ مشکلی هم نداره. این قول دوم بلوغ شرط نیست. قول سوم ممکنه بلوغ رو فل جمله شرط کنه. یعنی چی؟ یعنی بگه آقا من از شارع دلیل دستم رسیده که بلوغ فل جمله شرطه، اما دلیل دستم نرسید که بل جمله شرط باشه. اگر این چنین باشه، یعنی در واقع من از شارع فهمیدم که بلوغ نحو دخالتی در بی داره، اما دخالت تام و تمامش رو نفهمیدم، بعد اون موقع ممکنه ما بلوغ رو شرط تأثیر تام بدونیم. بعد اون موقع به سبی بگیم آقا اگر تو اجازه داشتی یا تحت نظارت ولیت یا قیمت معامله کنی اشکالی نداره. پس ما در نهایت المطاف سه قول داریم. خب حالا با این توضیح برمیگردیم. شیخ یکی از نکات و لطائف انتخاب عنوان بطلان عقد سبی، یعنی سلبی گفتنش، این است که میگیم عقد سبی باطل است، یعنی همین الان میگیم فل جمله بلوغ شرطه، فل جمله شرطه، دعوا توی بل جمله بودنشه. پس که اندشق از همین اول داره جهت میده به بحث، اصل اشتراطش فل جمله مسلمه. خب چرا مسلمه؟ در ادامه خواهیم دید. این یه نکته. نکته بعدی رو که خدمتتون عرض کنم و اجمالا وارد عبارت بشیم یواش یواش این است که شیخ برای این مسئله دو یا سه دلیل رو در ابتدا ذکر میکنه، اما در انتها تنها یکی از اینها باقی میمونه. دلیل اولی که شیخ از او استفاده میکنه مسئله شهرت و اجماعات منقول است. شهرت و اجماعات منقول بر این که عقد سبی باطله، ما باید اول ببینیم آیا اجماع و شهرتی داریم یا نه، بعد ببینیم که این اجماع و شهرت بر منتفی کردن کامل فعل سبیه یا اینکه فعل جمله فعل سبی رو باطل میکنه، یعنی قول سومی که توضیح دادم. دلیل اول اجماع و شهرت. دلیل دوم روایات ما هستند، مثل روایات رفع القلم که خواهیم خوند. همینجا رو نگه داریم. دوستان عزیز، در دلیل اول که اجماع و شهرت لازم است، من یک توضیحی رو از مرام شیخ در اجماع و شهرت خدمت شما عرض بکنم. آنچه که ما در رسائل از شیخ خواندی و مختار شیخ هم هست دوستان عزیز، این نیست که اجماع و شهرت حجت نیست. این تصویر از شیخ غلطه. من از اینجا میخوام وارد یک مقدمه بشم تا اینجای بحث که سیر بحث بود نگه داری. یه چند نکته من در مورد اجماع و شهرت تو سیستم شیخ بگم، بعد کیفیت استفاده اجماع و شهرت رو در بحث فعلی بگم که وارد عبارت بشیم. مقدمه اجماع و شهرت رو عنایت بکنید. ببینید دوستان عزیز، ما در فقه دو مدل فقهی داریم. یک مدل فقهی مدل خیلی قالبی صفر و یکی هست که ما معمولا اذهان متعلمین این مدل رو مأنوسه بش، یعنی مثلا آقا اگر کسی گفت خبر واحد حجته، این همین که رفتیم در علم رجال دیدیم اسناد این روایت ثقه هستن دیگه، خبر حجته، راحت میریم بهش فتوا میدیم، فتوامونم می‌نویسیم تو کتاب، اون تمام میشه. خیلی صفر و یکی قالبی مشخص ریاضیوار. خب در مقابل این مدل یه مدل دیگه ایست که اون مدل مدل منعطف و لغزانیه. عزیزا اون مدل اصلا مدل خشک و قالبی نیست، نهایتا مثل ژله است، میلرزه در دست. این مدل اصلا نگاهش این چنینه، میگه وقتی من تو اصول آمدم یک چیزی رو حجت کردم در مقابل لیس به حجته، معناش این نیست که تو فقه میتونم تا این رو دیدم بهش فتوا بدم. اصلا شأن اصول، دخالت اصول برای فقه ما دخالت مجموعیه، نه دخالت تک تکی و فردی و استقلالی. اصول ماکسیموم کاری که میکنه اثبات میکنه آقا این حجته یا لیس به حجته. اما این وقتی میاد تو فقه من تو فقه یه سبدی دارم اسمش سبد حجته. وقتی میخوام یک مسئله رو حجت کنم باید سبد حجت او رو پر کنم. تو اون سبد این چیزی که شما تو اصول بهش گفتید حجت، این میاد جزء اون سبد، تو اون سبد میشینه. ممکنه 10% سبد رو پر کنه، ممکنه 15% رو پر کنه، ممکنه 50% رو پر کنه. به هر اندازه ای او مجموعه این سبد حجت من رو پر کرد، من باید باقی سبد رو هم از سایر حجتش پر کنم. به اصطلاح فنی تمام الحجه‌ای که در علم اصول بهش میگیم حجتون، تو اصول صفر و یکی، یا حجتون یا لیس به حجته. شک در حجیت مساوی است با قطع به عدم حجیت. آنچه که ما در اصول بهش میگیم حجت، او جزء الحجه است در فقه، ماکزیموم اصول مینیموم فقه. اینطور نیست که ما در اصول اگر چیزی رو حجت کردیم بتونیم به همون در فقه فتوا بدیم به تنهایی. با توجه به این توضیح، این توضیح ادامه داره، اصل جایی که باید خونده بشه عمیق تا این نگاه شیخ در بیاد خود باب اجماع منقوله در رسائل، اونجا باید مفصل این مطلب رو یاد بگیریم. این مدل مدل فکری است که حتی بعضی از اصولیینی که در علم اصول خیلی قالبی هم فکر میکنن، مثل آقا ضیاء علی الله مقامه، او هم در فقه به همین سبک کار میکنه. آقا ضیاء همینطوره، شیخ همینطوره، مرحوم میرزای شیرازی همینطوره، مرحوم آصف کاظم یزدی همینطوره، مرحوم حاج آرزوی همدانی صاحب مصباح الفقیه همینطوره، مرحوم بروجردی همینطوره، مرحوم امام همینطوره، از مراجع فعلی حضرت آیت الله حاج موسی شبیری همینطوره، حضرت آقا روحی له الفدا همینطوره. مدل فقهی بسیاری از بزرگان فقه این شده، حضرت آیت الله سیستانی همینطوره. دوستان، آیت الله سیستانی خیلی از این مدل شیخ و مدل آقای بروجردی بهره گرفته و استفاده کرده و اصلا در فقه خیلی مقلد آقای خویی علی الله مقام استاد بزرگوارشون نیست، به این سبکی که گفتم هستن. پس این مدل عند المحققین خیلی قائل داره. با توجه به این توضیح، شیخ آنچه که از اجماع منقول و شهرت میبینه حجت فی الجمله است در فقه. یعنی اجماع منقول و شهرت میان تو سبد استدلال من قرار میگیرن. خب چگونگی قرار گرفتنش هم یه دو جمله بگم که این رو هم درک بکنیم، نکته جالبی خواهد بود. ببینید، مرحوم شیخ علی الله مقامه کنده این چنین میبینه. آقا من با مثال میگم که تمام بشه، نمیخوام الان بحث اصولی کنم عزیزانم. ببینید، فرض کنید که علامه هندی میاد به ما خبر میده که اجمعو بر فلان مطلب، فقها ها اجماع کردن مثلا بر اشتراط بلوغ. خب آقا خود علامه هلی که ثقه هست، پس خبر انحسن او حجته. دوستانی که اصول یادشونه میفهمن چرا من میگم خودش حجت ثقه است و خبر انحسنش حجت، این قید رو برای چی دارم میگم، این دیگه مال خبر واحده. خب خبر انحسن او حجت هست مسلم. بعد علامه هندی خبر مستقیم او چیست به ما؟ به اینکه فقها اجماع کرده. خب کلمه اجماع پیش علامه هندی به مقدار سعه اطلاع و تحقیق علامه هندی است. شیخ اعظم میگه وقتی من میبینم علامه در کتاب تذکره مثلا ادعای اجماع میکنه و من وقتی صدر تا ذیل کتاب تذکره رو میبینم، میبینم علامه در تذکره به صورت رندومی از مثلا 9 تا کتاب 10 تا کتاب از فقها ها پی نقل کرده. قدر متیقن کلمه اجماع علامه، علامه که دروغ نمیگه، نعوذ بالله، وقتی میگه اجمعو یعنی رفته دیده، این مسلم. چیو دیده؟ قدر متیقن میشه این 10 تا کتاب، اون 10 نفری، اون 10 کتابی که علامه هندی در تذکره با اونها کار کرده، میدونیم موقع نوشتن تذکره در دستش بودن. پس علامه اجمعوش حداقلش میشه وزن این 10 کتاب، یعنی تو این 10 کتاب این مسائل، این بزرگواران این رو گفتن. حالا این تا اینجا تمام. پس اجمعوی علامه تو سبد حجت من 10 تا فقیه نشوند، به جای اینکه خودم برم عبارات اون 10 تا رو ببینم، علامه به من اون 10 تا رو داد. خب من دیگه اعتماد میکنم به علامه، نمیرم ببینم، میگم این 10 تا هستن. خب گاهی اوقات از اینجا دقت کنید، باز مسئله خیلی مهمه. بله آقای دسپولی، عرض کردم در عصر حاضرم وجود داره، اسم آوردم از اساتید فعلی که این چنینن، حضرت آقا، حضرت آیت الله شبیری، حضرت آیت الله سیستانی، قائل به همین مدل هستن الان، همین الان. خب شیخ اعظم، البته این مدل بحث عامه ها، هر کدوم یه تعیناتی دارن تو سیستم خودشون که حالا وقتش بشه این بحثای روش شناسی استنباط و اجتهاده که من انشاءالله اگر خدا عمری بده عرض میکنم. یکی از مشکلاتم تو تدریس مجازی الان اینه، من حس نمی کنم شما رو، میترسم اطلاعات گاهی اوقات سختی بدم که ممکنه بعضی از دوستان مشمئز بشن، یا از اون طرف خیلی طولانی توضیح بدم که دوستان خسته بشن. این رو یکم به من کمک کنید انشاءالله بتونیم. محمد حسینم عزیز دلم، تو که قومی بیا پیشم. عرض کنم خدمت شما آقای دوست محمدی عزیز، شما رو هم زیارت میکنیم، همه تون رو زیارت میکنیم انشاءالله. خدا ریشه کرونا رو بکنه به حق آقا ابا عبدالله، بتونیم یه مراسم آقا ابا عبدالله درست بریم. یا الله آمین انشاءالله. عرض کنم خدمت با سعادت شما عزیزانم، تیکه آخر رو میگفتم که خیلی مهمه. دوستانم، بچه ها، عزیزان دلم، در نگاه شیخ وقتی که این 10 نفر اومدن در سبد حجت ما قرار گرفتن، با من باشید خواهش میکنم، وقتی اینها اومدن در سبد حجت قرار گرفتن، حالا یه متغیرای دیگه ای تو مسئله میاد. مجتهد نگاه میکنه، ببینید به محض اینکه چیزی تو سبد حجت قرار گرفت، میخوایم ببینیم دوستانم عزیزانم تاج سرا، میخوایم ببینیم که سبد حجتمون برای این مسئله کوچیکه یا بزرگه. سبد حجت ما چند کیلو وزن میخواد از حجت؟ ممکنه یه مسئله اینقدر سبد حجتش کوچیک باشه که با همین 10 نفر ما بتونیم بهش فتوا بدیم. ممکنه یه مسئله اینقدر سبد حجتش بزرگ باشه که این 10 تا که هیچ، ما علاوه بر این 10 تا باید 3 تا 10 نفر دیگه هم پیدا بکنیم، بعد علاوه بر اینا حداقل ممکنه یه آیه و روایت هم باید تو سبد بذاریم تا بعد بتونیم در این مسئله فتوا بدیم. سبدهای حجج با توجه به متغیرهای مسائل، دوباره میگم سبدهای حجج با توجه به متغیرهای مسائل فقهی تو فقه کم و زیاد میشه. این قاعده خیلی مهمه. ممکنه در یک مسئله ای که متغیرهاش زیاده، مثلا یکی از متغیرها رو من توضیح بدم، طبع مسئله، آقا این مسئله جزء بدیهیات فقهه، خیلی سخت نیست، این مسئله جزء نظریات، آقا این مسئله جزء مسائلی که در زمان ائمه خیلی مورد تقیه بوده، این مسئله نه اصلا مورد تقیه نیست و اختلافی هم نیست. طبع مسئله، جنس مسئله، ذات مسئله مشخص میکنه. مسئله جزء فنیات فقه، صعوبات نه، جزء سهل‌های فقه. مسئله قدیمی از زمان حضرت بوده، حضرت رفت بود. نه، این مسئله، مسئله ای که از زمان آقای امام صادق مطرح شده، زمان آقای امام رضا مطرح شده، همه اینها دخیلن تو این قصه. بالاخره اگر مجتهد دید همین 10 نفری که علامه برا من شهرت یا اجماعشون رو نقل کرد، سبد رو پر میکنه بهش فتوا میده. اگر دید نیاز به اضافه کردن حجت داره، باید دنبال سایر حجج بگرده. دوستان عزیز، آخرین جمله، تو این شکل کار، تو این مدل کار، تو این نظام فکری، شهرت، اجماع، این لاخلاف، اینا همه یه وزن پیدا میکنن. یعنی چی؟ یعنی این که وقتی میگه مشهور بین اصحاب، وقتی میگه اجماع بین الاصحاب، میگه لاخلاف بین الاصحاب، ما کار به واژش نداریم. ما باید بریم ببینیم اون اندیشمند بزرگ چگونه با خدمت شما عارضم کتب کار کرده، چند تا از کتب رو دیده، چند تا از کتب مقابل اوست، و بعد بر اساس او نظر بده. این خیلی مهمه که ما ببینیم، و این نیاز به تسلط داره. تسلط این که من ببینم مثلا این اجماع یا لاخلاف یا شهرت رو علامه در قواعد گفته یا در تحریر گفته یا در تذکره. ممکنه قواعد رو زمانی نوشته باشه که از این 10 تا کتاب 5 تا کتابش دستش بوده است، اما تذکره رو موقعی نوشته که 10 تا کتاب دستش بوده است، تحریر رو موقعی نوشته که 8 تا کتاب دستش بوده است. همه اینها باید یکی یکی دیده بشه. این مدل اسمش تراکم زنونه. این توضیحی که امروز دادم خدمت شما تراکم زنونه. دوستان عزیزم، تلفن من رو دارید، در ایتا منتظر تحقیقات و کارهایی که انجام میدید هستم. تقریراتتون رو اول بنویسید، بعد هم مراجعه میدم تحقیقاتی رو ببینید که انشاءالله بحث پربارتر بشه برای شما. ایام کرونا ایام خلوتی است، وقت خوبی است برای تحقیق و بررسی انشاءالله. آقای دوست محمدی عزیزم، مقدار تشخیصش نیاز به اون یعنی تشخیص این مقدار نیاز به این متغیرهایی داره که گفتم، متغیرها باید تو اجماع منقول رسائل بخونید. اگر اجماع منقول رسائل و خبر واحد رسائل رو مفصل و دقیق بخونید، کل بار روشیتون تو این مدل تراکم زنون بسته خواهد شد انشاءالله. من خودم کل اون قسمت اجماع منقول و خبر واحد رو به اندازه کل ما قبل طولانی درس دادم، چون بسیار بسیار قسمت مهمی است. خب شماره خودم رو هم من الان برای شما می نویسم، فقط در ایتا یا اگر ایتا زن احیانا قفل بود یا هرچی میشه واتساپم، ایتا بهتره، اونجا پیام بدی من در خدمت شما هستم. البته اجباری نیست به تحقیق، لکن اگر تحقیق کنید من به اندازه وسع ناچیزم حتما در خدمت شما خواهم بود ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نه تصویر ندارم، چون اصلا این آقا مسلم میگه آره قفل میشد اصلا دستگاه خیلی هم اذیت شدیم تا راه افتاد. الان سلام علیکم.